ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
به صدا در آمدن زنگ انتخابات تا کمتر از 8 ساعت دیگر در سراسر کشور.
وزیر کشور: تمام دستگاه ها برای برگزاری انتخابات آماده اند.
اعلام آمادگی مردم سراسر ایران پهناور برای حضور پرشور و با شکوه در پای صندوق های رأی.
کشته شدن 11 نفر در 2 تیراندازی مرگبار نژادپرستی در آلمان.
و بارش رحمت الهی در بسیاری از مناطق کشور در نخستین روز اسفند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
به صدا در آمدن زنگ آغاز انتخابات از ساعت 8 صبح امروز جمعه در سراسر کشور، ستاد انتخابات کشور اعلام کرد فرایند اخذ رأی انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت 8 صبح روز جمعه آغاز می شود و همه شعب اخذ رأی در سراسر کشور آماده اخذ رأی از کلیه واجدین شرایط هستند. در 11 دوره انتخابات مجلس بیش از 7000 نفر برای 290 کرسی رقابت می کنند. متولدین دوم اسفند 1380 و قبل از آن، به عبارت دیگر 57 میلیون ایرانی در انتخابات امروز دارای حق رأی هستند. وزیر کشور تاکید کرد تمام دستگاه‌ها برای برگزاری انتخابات آماده اند. آقای رحمانی فضلی در بازدید از ستاد انتخابات کشور گفت متخصصان کمیته فناوری ستاد انتخابات کشور 55000 شعبه و 208 حوزه در 31 استان را به صورت مستقیم نظارت می‌کنند. وزیر کشور همچنین از مردم دعوت کرد اول وقت به مراکز رأی‌گیری مراجعه کنند.
در ستاد وزارت کشور به ویژه محلی که الان مربوط به امور فناوری است، حدود 150 نفر متخصص در این امر کل کشور را، این 55 هزار شعبه و 208 حوزه را در 31 استان اینجا لحظه ای رصد میکنند. در شمارش هم همینطور، از روزی که ما، از دقیقه‌ای که شمارش شروع می شود، هر کدوم از این داده‌هایی که در اون شعبه هست و نهایتا در اون حوزه مرتب در اینجا منعکس میشه. یعنی ما هر ساعتی از روز رو میدونیم چند نفر مراجعه کردن، چند درصد اومدن رای دادن. امیدوارم انشالله با این مکانیزمی که این بار در حوزه احراز و تجمیع لحظه‌ای برای تعداد شرکت کنندگان داریم، انشالله در انتخابات بعدی در بحث اخذ و شمارش هم داشته باشیم. علایل وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، نیروی انتظامی، هیئت های اجرایی، هیئت های نظارت، همه و همه آمادگی دارند که انشالله به امید خداوند فردا خلق یک حماسه با شکوه دیگری در کشور ما رخ بده. امیدوارم مردم انشالله به موقع مراجعه کنند، ما شرمنده شون نشیم اون آخر وقت نتونیم رأیشون رو بگیریم.
سخنگوی شورای نگهبان هم درباره آخرین آمادگی‌های شورای نگهبان و ناظرین این شورا برای نظارت بر انتخابات گفت اعضای ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان با استان‌ها در تماس دائم هستند تا اگر مشکلی وجود داشت در کمترین زمان ممکن برطرف کنند. آقای کدخدایی افسود طبق قانون نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه در شعب اخذ رأی حضور دارند.
طبق قانون نامزدها میتونن نمایندگان روز انتخابات تا پایان شمارش بر سر صندوق ها داشته باشند. البته طبق یک تعریفه ای که در قانون پیش بینی شده است تعداد اونها مشخص شده. ما خوشبختانه این دور یک سامانه ای رو راه اندازی کردیم برای سهولت بیشتر و در این سامانه تا الان چیزی حدود 107,000 نفر ثبت نام کردن که مربوط میشه به حدود 1,700 داوطلب محترم و البته سامانه دیگه متوقف شده از جهت زمانی. بیکن اگر الان مشکلی باشه یا در واقع کسی باشه که نتونسته باشه مراجعه بکنه به سامانه، دفاتر ما آماده پاسخگویی هستن، میتونن به دفاتر ما مراجعه بکنن، راهنماییشون میکنن.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم گفت بدون شناسنامه در هیچ شعبه‌ای رأی‌گیری نمی‌شود. آقای موسوی گفت کارت ملی هم نیاز است و کارت قدیمی ملی نیز معتبر است. وی افزود در صورت همراه نداشتن کارت ملی احراز هویت با ارائه شماره ملی امکان پذیر است و اگر کسی شماره ملی نداشته باشد می‌تواند از ادارات ثبت احوال که مشغول ارائه خدمت هستند شماره ملی را دریافت کند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم با اعلام آمادگی 100% صدیه نیروی انتظامی برای حفظ امنیت محل‌های برگزاری انتخابات گفت نیروی انتظامی تا پایان شمارش آرا در انتخابات حضور دارند. فرمانده هوانیروز ارتش هم گفت 19 فروند بالگرد هوانیروز ارتش در مناطق سخت گذر و بعد آب و هوا در 15 استان صندوق‌های رأی را جابجا خواهند کرد. امیر سرتیپ دوم یوسف قربانی گفت بالگردهای هوانیروز ارتش در اختیار استانداری‌های استان‌های مشخص شده قرار گرفتند.
همیشه حضور، همیشه اقتدار. مردم مقاوم، انقلابی، با بصیرت و هوشیار ایران اسلامی هم تأکید می کنند امروز پای صندوق های رأی می روند تا بهترین ها را انتخاب و سرنوشت 4 ساله آینده خانی ملت را به آنان بسپارند. کمتر از 8 ساعت مانده تا آغاز انتخابات، گزارش‌های دریافتی از سراسر کشور نشان می‌دهد که مردم برای انتخاباتی پرشور آماده شدند. مردم در گفتگو با همکاران ما می‌گویند ایرانی قوی با مجلسی قوی می‌تواند کشور را از مشکلات نجات دهد و دشمنی دشمنان را خنسا کند.
شور انتخاباتی همه استانهای کشور را فرا گرفته و مردم برای انتخابی درست آماده می شوند.
هرمزگان آماده برگزاری 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامیه. در استان ما هم 47 نفر داوطلب با هم رقابت می کنند.
حال و هوای این روزهای کهگیلوی بابای رحمت پر است از شور و نشاط انتخاباتی.
رقابت 16 نفر برای یک کرسی نمایندگی مجلس در حوزه انتخابی سروستان، خرامه و کباب.
هر یک رأی که به صندوق ریخته میشه من یقین دارم یک تیریه به سمت دشمن. من به این ایمان دارم.
مهمترین وظیفه‌مون این هستش که مقاومت کنیم و نشون بدیم به هیچ عنوان ترور، تحریم، تهدید تأثیری در اراده ما در راه رسیدن به اون اهدافمون و پیشرفت کشورمون نداره.
رأی مال ماست، مال مردم، مال کسی دیگه نیست. بیان رأی خودشونو بده، غر نکنن، انتخاب درست بکنن تا انشالله اینایی که میرن تو مجلس تو فکر مردم باشن.
نسبت به سرنوشت خودمون بی تفاوت نیستیم. با شرکت در انتخابات سرنوشت خودمون رو اونسی که واقعا هست بسازیم،
چون که آینده مملکت ما برامون مهمه.
مگه وطن نیستم، مگه ایرانی نیستم؟
انشالله آیندهمون به دست خودمون رقم بخوره، نه به دست اشخاص آر بیگانه یا کسایی که تو خط ولایت نیستن، تو خط درست نیستن.
نماینده مجلس کسی که میخواد انتخاب بشه، به نظر من اولین گزینه اینه که باید برنامه داشته باشه.
مجلس خوب میتونه یه دولت خوب و ارائه بده.
قومی و قبیله‌ای فکر نکنه.
باید امین مردم باشه. مشکلات مردم بتونه حل کنه.
باید عادل باشه. یعنی مفهوم واقعی عدالت رو بدون.
تو فکر مردم باشه، نه تو فکر خودشون که فقط برسن به اون صندلی.
اینکه با هم بودنمون رو نشون بدیم، این کمک میکنه به وضعیت کشورمون از اینکه دشمن به فکر اشتباه نیفته.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من.
همه با هم برای ایرانی قوی. ایران قوی مجلسی قوی باید داشته باشه، مجلسی که اساره فضائل یک ملته.
یک مجلس خوب و مجلس مقتدر باعث میشه که قوانینی تصویب بشه که کارآمد باشه و به درد مردم بخوره.
نیان هر کسی که بنویسن واقعا چه کسایی با چه شراکتی اون رای بدن،
تحقیق کنن، همینجوری رای ندن، احساساتی رای ندن، چون بالاخره هر اتفاقی که بیفته برمیگرده به قشر خودمون.
وظیفه هر شهروند ایرانی تو انتخابات شرکت کنه،
وظیفه ملی که همه باید شرکت کنن.
معیار اصلی اینه که فردی که انتخاب میکنم واقعا مشکلات مردم رو بدونه و خودش تو اون جامعه باشه، همرنگ با جامعه باشه و بتونه مشکلات مردم رو تو مجلس به خوبی ارائه بده، به خوبی از مردم دفاع کنه.
انتخابات جلوه‌ای پرشور از مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور. انتخابات تجلی حضور مردم برای انتخاب بهترین هاست.
مردم عزیزمون با شرکت قاطعانه و مشارکت حداکثری جواب قاطعانه‌ای به دشمنان خواهند داد.
برنده است انتخاب خود مردم برای سرنوشت خودشون نقش اصلی رو ایفا کنن.
اجازه نمیدن کسی برای کشورشون تصمیم بگیره.
اگر ما مشارکت نکنیم قطعا دشمن به جای ما تصمیم میگیره.
اجازه نمیدین دشمن در کارهای کشورمون دخالت کنه.
معلم بازنشستم و با مشکلات مختلف، ولی به نظر من شرکت در انتخابات از هر عبادتی بالاتر.
کاری به جناح سیاسی ندارم، کاری به این همه سختی معیشتی اقتصادی واقعا ندارم. سختی هست، من جوان خیلی سختی میبینم، ولی 100% سرنوشت کشورم به من بستگی داره.
انتظار داریم از همه همشهریان که انشالله محکم بیان سر صندوق.
نه تنها این انتخابات، بلکه هر انتخاباتی دیگه ما به صحنه میاییم.
انتخابات مهمترین ابزار برای تاثیرگذاری در تصمیم گیری های کلانه کشوره. مردم میایند تا برای 4 سال دیگر نمایندگانی انتخاب کنند تا برای اداره بهتر کشور بهترین تصمیم ها را بگیرند.
فردا در انتخابات شرکت میکنم.
با خانوادم بیام.
با همسرم میرم.
انشالله.
بله، سعی میکنم با خانواده برم.
5 نفر.
ما تو خانواده هم 5 نفریم، 4 نفر هم میتونیم رأی بدیم. خانوادگی بینیم. سال هاست که روال ما هم انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و اهل عیال به قولی دیگه همه با هم.
رأی اولی هم داری؟
رأی اولی خیر، ولی خب بچه ها رو هم میارم که اونها هم ببینن و انشالله برای آینده تشویق بشن.
رأی اولی هم داری امسال؟
بله بله، دخترم رأی اولی هست، خیلی هم مشتاقه. حالا من باهاش صحبت نکردم که چه کاندیدایی مد نظرشه، چون بالاخره از این همین سن باید بیه تشخیص بده.
نماینده باید چه بگیره؟
در مرحله اول اشراف کامل داشته باشه نسبت به کاری که میخواد انجام بده. خروجی نهاییش به نفع مردم باشه، برای همه جامعه قدم‌های مثبت برداره.
باید اصلح و مؤمن باشه.
اهداف مردم پیش
بره. ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده.
دعوت از مردم برای حضور گسترده در انتخابات امروز. سران قوا، مسئولان کشوری و لشکری و همچنین مراجع ازام تقلید از مردم دعوت کردند با حضور حداکثری در انتخابات مجلس فردایی روشن را برای کشور رقم بزنند.
سران قوا، مراجع ازام تقلید، مسئولین کشوری و لشکری و احزاب و گروه ها از مردم برای حضور حداکثری در انتخابات دوم اسفند دعوت کردند. آقای روحانی رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهدا با دعوت از مردم برای حضور حماسی در انتخابات گفت:
تو انتخابات مردم با رأیشون یک بار مسئولیتی رو بر دوش افرادی میگذارن که انتخاب میشن، حالا یا مجلس یا ریاست جمهوری یا هر کجا، شوراها، خبرگان، و رسوندن این بار به اون مقصد کار ساده و آسانی نیست. ان شاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم به گونه ای عمل بکنیم که مورد رضایت او باشه و شرمنده شهیدانمون، خانواده‌های عزیز اونها نباشیم.
آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفت
انتخاباتی که روز جمعه برگزار می شود با توجه به هوشیاری ملی که در کشور هست، انشاءالله انتخابات با عزتی باشد، هم عزت ملی کشور رو حفظ بکند و هم به کارآمدی کشور مدد برساند و هم دشمن رو از مسیر خودش منصرف کند. از این جهت خازانه عنوان یک خدمتگزار ملت عرض میکنم چند ساعت وقت گذاشتن برای این حضور پای صندوق های رای برکات زیادی برای حل مشکلات مردم و پیروزی در این مساف و حل این مناقشه بزرگ خواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه هم تأکید کرد
حضور مردم در صحنه انتخابات که یک وظیفه الهی و سیاسی و تکلیفی است که رهبری معظم انقلاب بر اون تأکید کردن، هم پیام داره برای دوستداران انقلاب اسلامی، اون پیام حضور، پیام قوت، پیام قدرت و اقتدار برای نظامه، هم پیام داره برای دشمنان که ما علارغم خواست شما با همه وجود نه فقط خودمون بلکه اهلمون، خانوادمون، کسانمون، هممون پای صندوقهای رأی حاضر میشیم و رأی میدیم. این پیام بسیار مهم میداره، یعنی به نظر من هر رأیی که در صندوق ریخته میشه یک تیریست بر قلب دشمنان.
مراجع عظام تقلید نیز اعلام کردن هم پای ملت شریف ایران پای صندوقهای رأی خواهند رفت. حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی و سبحانی از عموم ملت خواستند تا به تکلیف شرعی خود با حضور در پای صندوقهای رأی عمل کنند.
انتخاباتی پرشور با حضور مردم باشد، آمریکا ناراحت میشه. باید شرکت کرد، اونها رو مایوس کرد، ثابت کرد ایران کشوری است مستقل، رو پای خودش ایستاده.
انتخابات که در پیشو داریم خیلی مهمه. دشمنان ما تمام سعی خودشون رو نگذاشتن که این انتخابات اونطور که میخواییم نباشه، اونطور که اونا میخوان باشه. از این جهت خیلی لازمه که ما به میدان بیاییم.
این اصل وظیفه همه ماست، اینه که شرکت داشته باشیم، کنار نریم، نگیم به ما مربوط نیست، ولش کن چه کار داریم. نه، مسئله دوم بعد از اینکه انشاءالله شرکت کردیم سعی کنیم تلاش کنیم افرادی رو بگیم که واقعا ذی‌صلاح باشن.
مجلس در سرنوشت مملکت، در سرنوشت جمع اثر واضحی دارد، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اخلاقی. ما بگم نسبت به سرنوشت خودمان حساس باشیم، یعنی همگی در انتخابات تا اونجا که قانون اجازه می‌دهد شرکت کنیم.
مجلس خبرگان رهبری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف و سایر نهادها و اصناف نیز با صدور اطلاعیه‌های جداگانه مردم متدین، بصیر و دشمن شناس ایران را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کردند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی هوایی ارتش، 8 فروند انواع هواپیماهای نظامی شرقی، غربی و اروپایی آورهال و بازآمدسازی شده به ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل شد. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در این مراسم با بیان این که آورهال هواپیماهای نظامی فرایند پیچیده است که تنها در انحصار چند کشور قدرتمند قرار دارد گفت
آورهال یا بازآمدسازی هواپیماها در دنیا یک کار معمول هست، البته در انحصار کشورهای محدودی است، اما یک کار معمولی است که یک بازرسی انجام میشه، تعداد قطعات جابجا میشه یا زیر سامانه و سامانه جابجا میشه و هواپیما آماده میشه. کاری که در اینجا انجام میشه به دلیل تحریمی که وجود داره در واقع با قطع ارتباط با شرکت‌های سازنده است. معنیش اینه که همه قطعات و همه زیر سامانه رسانه ها و همه سامانه ها بایستی در درون کشور آماده بشه و اون مستلزم این هست که ما باید زیرساخت های متعددی رو برای تست و آزمایش این زیرسامانه ها و یک پارچه سازی اونها انجام بدیم که به حمد الله این کار به خوبی در کشور در حال انجام هست. تعداد واحدهای آماده در یگانهای مختلف نشون میده که این کار در واقع در شرایطی که دشمن با تحریم حداکثری امیدوار بود که بتونه ملت عزیز ما رو تحقیر بکنه و آمادگی رزم نیروی هوایی و یگانهای ما رو کاهش بده، در واقع تیر دشمن به سنگ خورده و این کار نه تنها باعث کاهش آمادگی نشده، بلکه باعث یک اتفاق و رخداد خوب در کشور شده. اولا در کنار این کار دانش خیلی خوبی انباشته میشه. عده زیادی از جوانان عزیز ما در شرکت‌های مختلفی که همکار صنایع دفاعی هستند، شرکت‌های صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان اشتغال به کار پیدا می‌کنند. همینطور به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی ارزی اتفاق می‌افته و این کار با یک هزینه بسیار کمتری نسبت به اون چیزی که ما در حالت وابستگی به خارج باید انجام می‌دادیم داره انجام میشه که تقریباً کمتر از 50% اون هزینه رو داره. در مجموع یک فرصت خیلی خوبی فراهم شده که انشالله همگی بتونیم از این فرصت بهره‌مند بشیم.
نخستین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، گردشگری، راه و شهرسازی، سخنگوی دولت، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان مربوطه از ساعت 20:30 پنج شنبه شب به مدت 2 ساعت در وزارت بهداشت برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور پس از این نشست گفت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر شرایط مسلط است. آقای جهانگیری با بیان اینکه ستاد مقابله با ویروس کرونا با دستور رئیس جمهور در وزارت بهداشت تشکیل شده است افزود دولت تمام توان خود را برای مقابله با این ویروس بسیج کرده است. وی گفت در نخستین جلسه این ستاد با بررسی شرایط این ویروس در کشور دبیر ستاد مشخص و به وزارت بهداشت اختیارات کامل در این زمینه داده شد و همه دستگاه‌ها موظف به تبعیت از وزارت بهداشت هستند. آقای جهانگیری گفت ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با حضور متخصصان وزارت بهداشت جلسات پی در پی برای مشخص شدن دستورالعمل‌ها برگزار می‌کند. معاون اول رئیس جمهور افزود همه تولید کننده های ماسک باید به صورت 3 شیفته این محصول را تولید کنند، زیرا مردم نباید درباره ویروس کرونا به چیزی نیاز داشته باشند و در دسترس آنها نباشد. معاون اول رئیس جمهور گفت توان پزشکی و درمانی کشور و ظرفیت ما برای مقابله با ویروس کرونا بالاست و در دنیا رتبه بالایی در این زمینه داریم. وی افزود مردم به مدیریت درمانی کشور اعتماد داشته باشند، زیرا مدیریت درمان توانمند است. وی ادامه داد خبرها درباره این بیماری از طریق وزارت بهداشت اعلام و واقعیت‌ها با مردم در میان گذاشته می‌شود. معاون اول رئیس جمهور گفت این ویروس که در چین ظاهر شده است به مناطق مختلفی در دنیا سرایت کرد که آثار آن در شهر قم هم دیده شده است. وی افزود آموزش مردم درباره ویروس کرونا و راه‌های مقابله با آن به وسیله صدا و سیما از سرش این ویروس جلوگیری خواهد کرد.
دو تیراندازی مرگبار در آلمان با 11 کشته. در این تیراندازی‌ها که چهارشنبه در شهر هانئو در غرب آلمان و سوی یک نژادپرست افراطی صورت گرفت، 5 نفر نیز زخمی شدند. 5 تن از کشته شدگان از اتباع ترکیه و 4 نفر کرد هستند. صدر اعظم آلمان گفت نژادپرستی و نفرت سمی است که در جامعه ما وجود دارد و جرائم بسیاری بر اساس آن انجام می‌شود.
شب خونین آلمان با 11 کشته. عامل تیراندازی ابتدا مقابل یک کافه رستوران در شهر هانوو غرب آلمان 4 نفر را از پا درآورد. بعد با خودرو 2.5 کیلومتر آن سوتر به سمت یک کافه رستوران دیگر آتش گشود. در آنجا هم 5 نفر کشته شدند و 5 نفر مجروح. عامل تیراندازی یک آلمانی است به نام توبیاس ار و با انگیزه های نژاد پرستانه. او یک فیلم و نامه از خود به جا گذاشته و نوشته برخی اقوام را باید نابود کرد چون اخراجشان از آلمان ناممکن شده. پلیس با ورود به خانه این فرد با جسد او و مادرش روبرو شد. توبیاس ار به زندگی خود پایان داد، اما خشونت نژاد پرستانه در آلمان همچنان ادامه دارد و رو به افزایش است. چنان که هفته قبل پلیس اعضای گروهی را دستگیر کرد که عملیات تروریستی علیه نمازگزاران در مساجد 10 ایالت را تدارک می‌دیدند. خشونت‌های نژادپرستانه در آلمان علیه مهاجران به خصوص مسلمانان به یک چالش جدی برای دولت این کشور تبدیل شده. اونها خواستار امنیت بیشترند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چند خبر کوتاه. وزیر آموزش و پرورش درباره فعالیت مدارس شعب اخص رای گفت در صورت ادامه دار شدن شمارش آرا این مدارس روز شنبه تعطیل خواهند بود.
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه بهمن 98 برای خانوارهای کشور به 37% رسیده که در مقایسه با ماه قبل 1.6% کاهش نشان می‌دهد.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از مرکز آموزشی 05 کرمان بازدید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت 40 دهه استقلال، قدرت و امنیت درون‌زای من از صندوق‌های رأی به دست آمده است.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت 20,000 تن گوشت قرمز و مرغ برای شب عید در نمایشگاه‌های بهار عرضه می‌شود که موجب تعادل بازار خواهد شد.
معاون مسافری راه آهن از پیش‌فروش بیش از 611,000 صندلی بلیط قطارهای نوروزی خبر داد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران این هفته روند افزایشی داشت، به طوری که در نهایت با افزایش 19676 واحد وارد کانال 478000 واحدی شد.
و وزیر خارجه امریکا در سفرش به عربستان با پادشاه این کشور دیدار کرد. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم مهدی مقدم.
متشکرم آقای صالحی. نیمه شبتان بخیر همراهان گرامی. جامعه ورزش ایران امروز همگام با سایر اقشار جامعه حضوری پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره مجلس خبرگان خواهند داشت. آقای سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان:
مطمئناً در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی مردم حضور گسترده‌ای خواهند داشت و جامعه ورزش و جوانان ما هم مثل همه صحنه‌های حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد، با رأی خودشون انتخاب اصلح رو خواهند کرد و انشالله مجلس قوی میتونه به عنوان یکی از ارکان مهم حرکت نظام رو به سمت رشد و توسعه و بالا زندگی سرعت بده.
تیم ملی بسکتبال ایران مسابقات انتخابی کاپ آسیا را با برد آسان 94-48 برابر سوریه آغاز کرد و قدم اول را محکم برداشت. این بازی در سالن آزادی تهران برگزار شد و حامد حدادی با 14 امتیاز، 14 ریبان و 9 پاس گل مؤثرترین بازیکن ایران بود. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود در گروه پنجم مسابقات روز یکشنبه از قطر پذیرایی می‌کند و عربستان دیگر تیم حاضر در این گروه است و کمیته داوران اسامی داوران قضاوت کننده در سه دیدار باقی مانده از هفته 20 لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.
در نخستین روز اسفند بارش رحمت الهی مناطق وسیعی از کشورمان را فرا گرفت. به پیشبینی سازمان هواشناسی امروز سامانه بارشی در شمال شرق و شرق کشور فعال خواهد بود. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
فردا سامانه بارشی در شمال شرق فعال خواهد بود و موجب بارش برف و باران در شمال شرق، همچنین سواحل شرقی دریای خزر و شرق کشورمون به صورت بارش پراکنده خواهد شد. فردا به تدریج این سامانه بارشی از مرزهای کشورمون خارج میشه، اما انتظار داریم که امشب و فردا نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس مواج و متلاطم بشه. از بعد از ظهر شنبه تا اواسط یک شنبه هم با عبور موجی از تراز میانی کشورمون برای شمال غرب و غرب بارش‌های پراکنده برف و باران رخ میده. اما دوشنبه سامانه بارشی جدید به تدریج از سمت جنوب غرب وارد کشورمون میشه. به مناطق سردسیر و مرتفع بارش‌ها به شکل برف خواهد بود. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که به تدریج از امشب روند کاهش ابر و وزش باد نسبتاً شدید رخ بده و برای فردا افزایش دما رو برای شهر تهران پیش بینی می‌کنیم. بیشینه دمای مهرآباد به 14 درجه خواهد رسید و کمینه دما هم 3 درجه خواهد شد.
امروز جمعه دوم اسفند 1398 هجری شمسی، 26 جمادی الثانی 1441 هجری قمری و 21